ناب در خدمت شما هستیم. در چند برنامه قبل گفتیم اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام با اقرار اونها به گناه و توبه در پیشگاه خداوند بزرگ منافات نداره. اکنون سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این باره.
عصمكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عصمكم الله من الزلل. عصمت یکی از کمالاتی است که ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام دارند و در این قسمت از زیارت جامعه کبیر امام هادی علیه السلام به این کمال توجه میده زائر رو در هنگام زیارت که خداوند شما را از خطا و لغزش و هر گونه گناهی حفظ کرده. در مباحث گذشته به ابعاد مختلفی در ارتباط با عصمت اشاره شد. بحثی که مطرح شد این بود که ما معتقد به عصمت ائمه علیهم السلام هستیم با ادله‌ای که در مباحث اولیه مطرح شد، اما از طرفی بحث اقرار به گناه و اعتراف به گناه و یا طلب مغفرت از خدای متعال هم در لسان ائمه علیهم السلام وجود داره. جمع بین این دو تا چگونه انجام میگیره؟ جوابهایی داده شد تا بحث منجر شد به اینکه در ابتدای سوره مبارکه فتح خدای متعال فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. بیانی از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم المیزان مطرح شد که خلاصه این بود که مقصود از این ذنب به معنای مصطلح در نگاه دینی و در حوزه برداشت متشرعه نیست. ذنب در نگاه متشرعه یعنی مخالفت با امر الهی و با تکلیف الهی، کما اینکه مغفرت هم در نگاه متشرعه معناش این است که پوشش داده بشود به آثار اون عمل و ترک عقاب. مرحوم علامه رحمت الله علیه فرمود اینجا ذنب به حسب لغت چنین برداشتی روش نیست، کما اینکه مغفرت هم این نیست. ذنب به حسب لغت یعنی عملی که دارای یک تبعات ناخوشایند باشه و مغفرت به معنای پوشیدن اون تبعات هست. اونگاه مرحوم علامه به بحث پیامبر اکرم قبل از هجرت، بعد از هجرت، برخوردی که با مشرکان و منافقان و کفار داشت و بالاخره این اعمال تبعاتی از نگاه مشرکان داشت، تبعاتی که باعث میشد پیغمبر محجور باشه، باعث میشد با پیغمبر درگیر بشن و پیامبر هم در ارتباط با این درگیری ها از کفار، از مشرکان افرادی رو کشت و این در حقیقت گناهی بود به تلقی مشرکان به گردن پیامبر. و خدای متعال میخواد بفرماد با اون فتحی که نصیب تو کردیم در جریان صلح حدیبیه که منجر به فتح مکه شد و یا در خود فتح مکه، این باعث شد که با از بین رفتن شوکت و عزت کفار و مشرکان پوشش داده شد اون تبعات ناخوشایندی که از نظر کفار مشرکان بر اون جنگ ها و با اون درگیری هایی که پیامبر با بت و بت پرستی داشت پوشش داده بشود. از قدیم از نگاهی دیگر این مسئله قابل پیگیری هست و اون نگاهی است که اهل معرفت دارند. در ارتباط با این آیه که انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، معتقدند اهل معرفت که فتوح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حسب مقامات عرفانی و مقامات باطنی صفت در قرآن مطرح شده. اول فتح قریب هست که در همین سوره فتح آیه 27 بهش اشاره شد، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا. مراد از این فتح قریب یعنی فتح باب قلب. انسان لطائفی دارد، حقیقت انسان این نیست که تنها همین جسم باشد، جسمی دارد، جانی دارد، مراتبی دارد. قرآن کریم فرمود شما رو یک طور و یک مرتبه ای و یک بعدی نیافریدم. طورهای گوناگونی در وجود انسان هست. این انسان ظرفیت‌های بسیار بالایی رو در مراتب رشد و ترقی و تعالی و کمال داره. نفس انسانی وقتی که ترقی میکنه، تعالی پیدا میکنه، از لطیفه نفس به مرحله قلب وارد میشه که به واسطه مکاشفات غیبیه، انوار یقینیه در قلب این انسان نشون میده که این انسان از مرحله نفس به مرحله قلب راه پیدا کرده. خب در این نوع از فتح اکثر مؤمنین میتونن شریک باشن و آیه شریف نصر من الله و فتح قریب در سوره صف آیه 13 و همچنین در سوره فتح آیه 18 که فرمود فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. اکثر مؤمن میتونه در این فتح قریب شرکت داشته باشه. لازمه این فتح در باطن بشارت به انوار ملکوتیه است، تجلیات صفاتیه است، معارف یقینیه رو پیدا کردن، حقایق قدسیه بر قلب سالک کشف می شود. در سوره فتح آیه 19 بعد از اینکه فرمود فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، در آیه بعد فرمود و مغانم کثیره یأخذونها. این مغانم کثیره که یأخذونها یعنی معارف یقینی، یعنی حقایق قدسی که بر قلب سالکی که در این مقام هست، یعنی ترقی پیدا کرده از مرتبه نفس به قلب و باب قلب به روی این نفس باز شده، بالاخره از این انوار الهیه و از این حقایق غیبیه بهرمند خواهد شد. این فتح قریبه که عرض کردیم تنها اختصاص به پیامبر ندارد و دیگران هم میتونن به این مقام راه پیدا بکنن.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
اما فتح دوم فتح مبین هست که در این آیه شریفه سوره فتح بهش اشاره شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح مبین در مرحله بعد از این است که نفس ترقی پیدا کرده، سالک از مراحل قبلی به مرحله برتر را پیدا میکنه. مرتبه برتر از مرحله قلب مرتبه روح و لطیفه روح هست. تفاوت این دو مرتبه این است که در مرتبه قلب تجلیات الهی به نحو تفسیر بر قلب سالک تجلی میکنه، اما در مرتبه روح به نحو اجمال هست و به عبارتی وقتی که این تجلیات از باطن داره به ظاهر میاد در مرتبه قلب تفصیل پیدا میکنه، تکثیر پیدا میشود و در مرتبه روح به نحو اندماج و اجمال هست. خب وقتی که انوار روح بر قلب سالک تجلی پیدا بکنه و سالک در این مرحله به این مقام رسیده، یعنی به مقام قلب رو کامل رسید و الان فتح باب روح داره براش می شود، در این مرحله صفاتی که لازمه نفس هست، یعنی اون صفاتی که سابقه بر فتح قلب، قبل از اینکه باب قلب به روی این سالک فتح بشود، نفس گرفتار حجاب‌هایی بود، گرفتار حیات مظلمه‌ای بود، گرفتار تاریکی‌هایی بود، اما به واسطه اون تلعلع انوار قلبی اون صفات نفس پوشیده می‌شود و به طور کلی منتفی خواهد شد، چون فرض این است که از اون لطیفه نفس اومد بیرون، اون تعلقات نفسانی و اون حجاب‌های نفسانی رو ازش اومد بیرون. تطبیق میکنن لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک رو به همین حالت، میگن همین حالت هست که خدای متعال فرمود اون چی که از ذنب گذشته هست رو بناس بپوشاند، یعنی اون چی که نفس گرفتارش بود قبل از مرتبه ورود در تمامیت قلب و اینکه باب روح فتح بشود، صفات تاریکی نفس پوشیده میشه به واسطه ورود در این مراحل برتر و تلعلع انوار قلبی و همچنین صفاتی که متأخر از مقام قلب هست، یعنی بعد از اینکه به مرتبه قلب رسید، اون صفاتی که متأخر از مقام قلب هست، اون حیات نوریه‌ای که به واسطه انوار قلبیه کسب شده، گرچه اینها انوار است اما برای سالکی که به دنبال مقامات برتر هست باز به نوعی برای او حجاب محسوب میشه. اینی که در اواخر مناجات شعبانی هم فرمود الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، اشاره به همین است که سالک در سلوکی که داره انجام میده بعد از گذر از مراحل ظلمانی و حجابهای تاریک نفسانی به عالم نور وارد میشه، اما برای سالکی که عرض کردیم در مقام ترقی و تعالی هست، همین انوار برای او حجاب محسوب میشه، همین انوار قلبیه، چون بنا نیست که در اینجا بمونه، بنا ترقی کنه، تعالی کنه، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه چشم دل بتونه حجابهای نورانی رو هم بدرد و از بین ببرد. این حجابها در اینجا تطبیق کردن به ما تأخر، یعنی اون چیزی که قبل از مرتبه قلب حاصل می شود، اون تعلقات نفسانی که حجاب‌های ظلمانی بود اونا برطرف می شود و بعد از این که به این مرحله رسید باز این متأخر از اون مرحله، متأخر از اون چیزی که قبل بود، گرچه نور است، گرچه انوار قلبی است، اما اینها هم باید پوشش داده بشود، اینها هم باید منتفی بشود و از بین برود. بنابراین این مقاماتی که سالک داره دنبال میکنه به اینجا متوقف نمیشه، این فعلا در مرتبه فتح مبین بود.
الله گوهر ناب، الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی. الله
الله از شما قدردانی میکنیم که همچنان برنامه گوهر ناب رو میشنوین. به روح پاک مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی درود میفرستیم و بخش پایانی سخنانشون رو میشنویم.
مرتبه برتر و بالاتر از این فتح مبین، فتح مطلق هست. این فتح مطلق در سوره نصر آیه 1 بهش اشاره شد. اذا جاء نصر الله و الفتح. در یک جا فرمود فتح قریب، در یه جا فرمود فتح مبین، اینجا فرمود اذا جاء نصر الله و الفتح. الفتح اینجا دیگه نه مقید به قریب شده و نه مقید به مبین. مقصود از فتح مطلق در واقع گشوده شدن باب وحدت هست به وسیله فناء مطلق و مستغرق شدن سالک در عین جمع به واسطه شهود ذاتی و ظهور نور احدی. احدیت تجلی میکنه بر قلب سالک وقتی شهود کرد در ذاتش اون احدیت حق رو، اینجا دیگه فتح مطلق هست. فتح مبین فتح متوسط بین فتح قریب و فتح مطلق است. بر این فتح مبین 4 امر مترتب است. یکی مغفرتی که گفته شد، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یکی از آثار مقام فتح مبین این است که اون حجاب‌های قبل و حجاب‌های بعد، حجاب‌های ظلمت، حجاب‌های نور قبل از رسیدن به ترقی به مقام قلب حجاب‌های ظلمانی بود و بعد از اون با تجلی انوار قلبیه همین انوار گرچه در این مرحله کمال است اما به نسبت به مراتب بعد حجاب است، تعبیر به مغفرت می‌کند که اینها رو منتفی می‌کنیم، از بین می‌بریم. بنابراین یکی از اموری که مترتب بر فتح مبین هست مغفرت هست. دوم اتمام نعمت و یتم نعمته علیک. تطبیق میکنن این نعمت را به اتمام نعمت صفاتی و مشاهدات جمال و جلال. یعنی وقتی این ترقی برای سالک حاصل شد، از مقام نفس رها شد، میاد در حوزه‌ای که تجلیات جمال و جلال حق رو شهود میکنه. و یتم نعمته علیک. سوم و یهدیک صراطا مستقیما. این یهدیک رو منطبق میکنن با هدایت به طریق وحدت ذاتیه به واسطه سلوک در صفات و کنار زدن حجاب‌های نوری تا به فناء انیت دسترسی پیدا بکنه، تا اینکه وقتی انیت سالک از بین برود و به اون وحدت و تجلی وحدت ذاتی در ذات سالک انجام بگیره، این رو تعبیر میکنن یهدیک صراطا مستقیما، یعنی هدایتت میکنه به اون صراط مستقیم. و چهارم و ینصرک الله نصرا عزیزا، نصرت عزیزه که به واسطه وجود حقانی که بعد از فنا حاصل میشود، یعنی بعد از اینکه فانی شد، بعد از اینکه اون انیت از بین رفت، استغراق پیدا کرد، غرق شد در وحدت ذاتی، اون وجودی که بعداً پیدا میکند که در حقیقت بقاء بعد از فنا هست و اون وجود بعد از اون فنایی که تعبیر میکنن به وجود حقانی، وجود ربانی برای سالک حاصل شده است. این 4 امری است که در سوره فتح فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، اون گاه فرمود لیغفر لک الله، این یک مطلب، و دوم فرمود یتم نعمته علیک، اتمام میکند نعمتش رو بر تو در ورود در مرحله قلب با مشاهده جمال و جلال حق و هدایتت میکنه به اون حق و حقیقت که عبارت از این است که وقتی از خودت فانی شدی به اون وحدت ذاتی میرسی و پس از این نصرت عزیز پیدا میکنی، اون وجود حقانی به اون وجود ربانی. بنابراین با این نگاه بر مبنای اون چیزی که در بین اهل معرفت مطرح هست، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اشاره به مراتب کمالی است که در فتح مبین حاصل می شود و منتفی شدن و از بین رفتن اون حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نوری. بنابراین با توجه به اون چه گذشت، اقرار به گناه و طلب مغفرت با این 5 پاسخ و توجیهی که در این چند جلسه مطرح شد، هیچ گونه منافاتی با عصمت ائمه علیهم السلام ندارد. انشاءالله این بحث در ارتباط با جریان عصمت و تأکیدی بر اینکه معصومین علیهم السلام ذوات مقدسه ائمه معصومند و دارای عصمت، این بحث در جلسه آینده پی خواهیم گرفت.
گوهر ناب، برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شنوندگان محترم، در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم استاد مهندسی، وصف کمالی عصمت اهل بیت علیهم السلام رو در زیارت جامعه کبیره شهر دادیم. امیدواریم این برنامه به خوبی مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا فرصت بعد، خداحافظ.
Hey! به فریاد من بی کس رست.
سرگاهتون بخیر باشه دوستان عزیز و عجمن، شنونده های گرامی و همراه با شبکه رادیویی معارف. انشالله که برنامه گوهر ناب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب در این دقایقی که در خدمتون هستیم میخوام یه بسته تقدیمتون بکنیم با موضوع متاع دنیا. درست های رضایی؟ بله، متاع دنیا که توی قرآن کریم هم گفته خیلی بهش توجه هم نکنید. اتفاقا بریم با هم بشنویم بسته ترکیبی رو با هم بشنویم.
یاران معارفجو سلام. در تفسیر شریف مجمع البیان درباره سبب نزول آیات 196 و 197 سوره مبارکه آل عمران داستانی نقل شده بدین شرح.
میبینی هشدام؟ میبینی؟
چه چیز را امر؟
نماز را ما میخوانیم، روزه را ما میگیریم، رزق و روزی را کافران میبرند.
شاید خواست خدایی
آخر چرا؟ این چه عدالتی است؟ اعمال واجب که هیچ. نماز نافله میخوانم، نماز قفیله میخوانم، اعمال افزایش رزق و روزی را به جا میآورم، آیاتی از قرآن را که رزق و روزی را میافزاید میخوانم، اما دریغ از یک سکه سیاه. سهم ما این لباس های مندرس و خشن است، اما حریر و پارچه های زربافت در دکان کافران و بیدینان است. آخر این چه حکمتی است که خدا ما را گرسنه و پا برهنه نگه داشته، اما دشمنانش را سیراب و بی‌نیاز می‌کند؟
چه می‌گویم؟
چشمانت را باز کن و بازار را ببین، پر است از مشرک و یهودی و نصرانی که خرید و فروش می‌کنند. آخر چگونه است که ما مسلمانان با ایمان باید از گرسنگی بمیریم، اما این کافران از خدا بی‌خبر همیان همیان سکه به خانه ببرند؟ این کافران نه مثل ما دعا میخوانند، نه قرآن و نه نماز، روزه هم که نمیگیرند. پس چرا اینقدر ثروتمندند؟
لابد حرام خوری میکنند، شاید این اموال از دزدی و جنایت به دست آمده.
بس کن مرد، تو اگر پول داشتی از اینان خرید نمیکردی؟ آیا همسر تو حریر دوست ندارد؟ آیا تو دوست نداری لباسهای زیبا و گران قیمت بپوشی و خوراکهای خوشمزه و رنگارنگ بخوری؟
مرا بیتاب نکنم، سنگ به شکمم بستم. چند روزی است که یک وعده سیر هم نخوردم. چرا دوست نداشته باشم که سیر بخورم و خوب بپوشم؟ اما این را نیز می‌دانم که همه چیز همین نعمت‌های دنیوی نیست، شاید حکمتی در تنگ دستی ما و گشاده دستی ایشان است.
من هم می‌خواهم از آن حکمت سر در آورم.
به کجا می‌روی؟
می‌روم تا حکمت این اختلاف را از رسول خدا بپرسم.
آری عزیزان، مرد معترض نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله رفت و ایشان در پاسخ کسانی چون او به آیات 196 و 197 سوره مبارکه آل عمران اشاره فرمودند: مبادا رفت آمد و جنب جوش کافران در شهرها تو را دست خوش فریب کند، این کالای ناچیز و برخورداری اندکی است، سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهی است.
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد.
قرآن کتاب بیداری.
دوستان گرامی، این بسته هم تقدیم شما عزیزان شد. چند دقیقه راجع به متاع دنیا، البته نداشتنش واقعا دردسر میاره، داشتنش خوبه ولی باید بدونیم که چجوری ازش استفاده میکنیم. خب بریم با هم بشنویم برنامه بعدی رو. یاران انقلاب، 11 دقیقه از خیلی طولانی نیست، زندگی نامه شهدای شاخص انقلاب. شهید حجت الاسلام محلاتی که اسمشون هم خیلی زیاد شنیدیم باشون بیشتر آشنا بشیم.
همیشه مواظب بود که دلبستگی به دنیا پیدا نکنه.
در دوران که زندان بودن مرتب برای ماها نامه‌هایی می‌نوشتن و تو اون نامه‌ها از ما می‌خواستن.
ارتباط ایشون با روحانیت و به خصوص با شهید مطهری، شهید بهشتی کاملا
یاران انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه امروز یاران انقلاب زندگی یکی دیگر از مبارزان انقلاب اسلامی را بازخوانی می‌کنیم. عالم وارسته حجت الاسلام و المسلمین فضل الله مهدیزاده محلاتی در 18 تیر 1309 در شهرستان محلات به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی در سال 1324 وارد حوزه علمیه قم شد و در طول سالها از محضر حضرات آیات، بروجردی، امام خمینی، خانساری، اصفهانی نورآبادی، مجاهد تبریزی، مطهری، صدوقی، مشکینی و علامه طباطبایی بهره برد. چندی از تحصیل او در قم نگذشته بود که جریان آوردن جنازه متعفن رضاخان به قم دلهای علما و مؤمنان را به درد آورد. شهید محلاتی طلبه ای جوان بود که همراه گروه جانبرکف فداییان اسلام بر ضد این عمل تظاهرات کرد. این عمل سرآغاز زندگانی خطرخیز و مبارزات پیاپی شهید محلاتی بود. فرزند شهید.
ایشون برای اینکه این کار صورت نگیره سخنرانی کردن در مدرسه فیضیه، تظاهراتی توسط طلاب و بازاریان انجام گردید مردم قم و رژیم ناچار شد که جنازه شاه را نیاره قم.
حجت الاسلام و المسلمین محلاتی در نهضت ملی شدن نفت همکاری نزدیکی با آیت الله کاشانی داشت و چندین بار از سوی ایشان به شهرهای مختلف اعزام شد. شهید محلاتی در خرداد 1342 و در جریان لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رابط میان علمای قم بود و با تنظیم توماری توانست امضای 120 تن از علما را در مخالفت با این لایحه جمع‌آوری کند. شهید محلاتی خود در این باره میگوید: مرتب از امام پیام می‌آوردم و می‌بردم. مرتب امام دستوراتی می‌دادند. آن علمایی که غیر از مسئله گفتن کاری نداشتند، من در همان موقع یک اعلامیه تنظیم کردم و 120 امضا از علمای تهران گرفتم که در آن زمان چنان صدایی کرد که سابقه نداشت. آقای قاسم امانی از مبارزان انقلاب.
شهید محلاتی به تعبیر اون زمان مطر العلماء معروف بود، زیرا ایشون پیوسته در تلاش بودند که